أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في كتابه الكريم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و هم بالآخرته هم یوقنون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این جمع عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوسته اند صلوات قراتری ختم نمایید. من یکی دو مسئله رو نسبت به بحث نیت در ادامه بحث دیروز عرض کنم. عرض کردیم که روزه دار باید نیت روزش استمرار داشته باشد. یکی از مسائلی که حالا اگه جایی مواجه شدید تذکر بدید، بعضی ها یه وقت در روز ماه رمضان میگه الان میرم روزم رو میخورم، الان میرم آب مینوشم. اگر جدی بگوید ولو آب ننوشد روزش باطل، یعنی از نیت خارج شد. میگه من الان میرم میخورم و نخورد، این بالاخره همون لحظه نیت شکسته شد. حالا یه وقت مزاح میکنه، مزاح هم دروغه دیگه. دروغ هم تبعاتش این است که امیرالمومنین فرمود لذت عبادت ازتون میگیره. گاهی موقات این تعارفهای دروغی که بعضیا میکنیم، آقا ما فدوی شما هستیم، تو دلمون میگیم خدا ریشه شو بکنه. آن قدم بذارید منزل ما نورانی کنیم، نکنیم یادا ما یه چیزی میگیم یه دفعه شر میشه. سعی کنیم تو گفتارمون هم واقعیت ها رو بیان کنیم. حالا اگر یه وقتی هم طرف بگه من همین طوری گفتم، رو شوخی گفتم، اونم دروغ است و دروغ هم یه آثار دیگه ای دارد. نیت باید استمرار داشته باشد. یک از مسائلی که در بحث نیت باز من امروز عرض کنم، اگر کسی در ماه مبارک رمضان اصلا نیت روزه یادش رفت، فراموش کرد که ماه رمضان است و کسی هم بهش نگفت، این تا قبل از اذان ظهر متوجه شد، به شرط این که مبتلات روزه رو انجام نداده باشد، غذا نخورده، آب ننوشیده، کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نداده، میتونه برگرده به نیت. ساعت 11 یادش آمد که اصلا نیت روزه نداشت، کاری هم نکرده که روزه رو باطل کنه، میتونه برگردد. اما اگر بعد از اذان ظهر یادش آمد، اصلا خواب رفته بود و بعدم بیدار شد و یا متوجه نشد و نیت روزه رو برای اون روز نداشت، میگن اون روز باید روزش رو تمام بکنه، یک روز روزم احتیاطاً قضا بکنه. اما در روزه های مستحبی تا قبل از غروب آفتاب شما فرصت دارید نیت روزه بکنید. من یه وقتی درگیر کار بودم، یه روزی نه صبحانه یادم بود بخورم نه نهار خوردم، عصر میشه یه دفعه یادم میاد که اصلا ما صبح تا حالا هیچی نخوردیم، میگیم خب دیگه روغن ریخته رو نظر حضرت عباس کن، نیت روزه کن. شما که یه ساعت دیگه بیشتر به غروب نمونده، اون نیت روزه مستحبی اشکال نداره تا قبل از غروب آفتاب، اونم به شرط این که مفتری و مبتل روزه انسان انجام نداده باشد. حالا اگر کسی در ماه رمضان خدای نکرده رفت تو کما، یک دفعه بیهوش شد، یا پناه بر خدا کسی مست بود و دیگه حالا این حالت مستی کشنده شد تو روز ماه رمضان، یه بخشی از این روز تو حالت اقما و کما بود، اینم آیون میگن وقتی به هوش آمد روزش رو باید برود، احتیاطاً یک روز غذا رو هم بعدن به جا بیاره. لذا استمرار نیت، حالا تو وسواس هم تو نیت پیدا نکنید، همین اندازه که من میگم خدایا امروز روزه هستم، حالا امروز چندم رمضانه هم ندونم کافیه، ندونم امروز دوم ماه مبارکه یا سوم ماه مبارک، ولی میدونم ماه مبارکه، خدایا امروز روزه هستم، این کفایت میکنه. خدا انشاءالله که به شایسته ترین وجه این عبادات و توسلات رو از همه قبول نماید، جهت استجابت این دعا هم صلواتی خواهد نماید. خب بحث مجلس ما انشاءالله در این ماه مبارک به شرط حیات و توفیق مروری بر آیات شریفه قرآن در بیان نیکوکاران از منظر قرآن. نیکوکار رو خدا چه کسانی نام میبرد؟ محسن به چه کسی گفته میشود؟ آیاتی که تلاوت شد آیات آغازین سوره مبارکه لقمان. خداوند در سوره مبارکه لقمان می‌فرماید تلکل کتاب، این قرآن، هدن و رحمتن للمحسنین، این قرآن و آیات الهی هدایت است و رحمت برای انسان‌های نیکوکار. اینجا من یکی دو نکترم عرض کنم. شما در سوره مبارکه البقره خداوند می‌فرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. در جای دیگر خدا می‌فرماید قرآن هدن للمؤمنین. در سوره لقمان خدا می‌فرماید هدن للمحسنین، هم متقین هم مؤمنین هم محسنین. قرآن هدایت میکنه اینها. بزرگان مفسر میفرمایند که در سوره البقره که خدا میفرماید هدن للمتقین، آغاز حرکت و تعالی بشر از رعایت تقواست. یعنی اگر انسان متقی شد به یه جایی میرسد، تقوای الهی رو اگر پیشه کرد بالاخره هدایت خواهد شد. این طور هم نیست که قرآن هر کی بخونه هدایت بشه. قرآن در سه جای قرآن میفرماید متقین، مؤمنین، محسنین. این طور نیست که هر کسی تلاوت قرآن کند بگید که این اهل هدایت میشه. زمینه شو باید داشته باشه. مثل داروست. دارو رو میگن باید این فرد آمادگی پذیرش رو داشته باشه تا جواب بده. بعضی داروها جواب برعکس میده. قرآن، حجاج ابن یوسف ثقفی هم حافظ کل قرآن بود، حجاج لعنت الله علیه. این آدم 20 سال شد استاندار کوفه، از سال 75 تا 95 100,000 شیعه رو اعدام کرد، حافظ کل قرآن ها، 100,000 شیعه را، بیش از 60,000 مرد شیعه و قریب به کمتر از 40,000 زن شیعه رو اعدام کرد. اونم اعدامایی که حجاج میکرد، اصلا جنون آدم کشی داشت. یعنی از بهترین لذتهایی که حجاج میبرد، یک صفحه نطعی داشت پن میکرد، میگو شیعه ها رو بیاری. شما فهم میکنی این سرموریدن کار داعش امروزه؟ یه بنده خدای سال گذشته گفت حاج آقا این داعشی که ما میبینیم به تاریخ گذشته بیشتر ایمان میاریم. شنیدیم امام حسین را سر بریدند و سر بر فراز نیزه، ولی دیدیم امروز جنایت پیشگانی که راه شمرها و یزیدها رو میپیمایند. بعضیا تعجب میکردن یعنی با ذریه پیغمبر یه همچی رفتاری؟ کسی هم پیدا میشه سر آدم ببرد؟ امام حسین میفرماید بنی اسرائیلی ها 70 پیغمبر رو بین الطلوعین سر بریدند. یعنی بشر اینقدر پست میشود؟ قرآن میفرماید انسان در سقوطش اونقدر پایین میرود که میشه بدترین جانور روی زمین، همین بشر دو پا میشه. ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. جانوری خطرناکتر از این بشر پیدا نمیشه اگر سقوط کرد، اگر از اون مدار انسانیتش خارج شد. نمیشه حیوانات رو با او سنجید. من گاهی اوقات میگم بعضی ها اگر شما تشبیه به حیوانات بکنید باید قیامت بترسید حیوانات دعوی حق بکنه. حجاج و شما با هر جانوری که بسنجید جانوران شرف دارن. شیعه ها رو می آوردن، سفره رو پهن می کردن، جلاد می آمد، یک تاوه تفتیده گداخته داغ آماده می کردن. می گفت سری گردن بزنید این تافته داغ، این تاوه تابیده برشته شده قرمز رو می زاشتن رو این رگهای بریده. شما می دونید امروز تو عالم پزشکی هم یکی از روش های جلوگیری از خونریزی سوزاندن دیگه، همین لیزر درمانی می سوزانن رگها رو که جلو ریزش خون رو می گیرن. سریع این رگها رو می سوزندن، این خون از بدن خارج نمی شود. سر جدا شده بود، طبیعتا ثانیه هایی این بدن فعالیت داشت. دیدی وقتی حیوان سر می برن دست و پا می زنه، این بدن رو رها می کردن. این بدن بی سر بلند می شد یه چند قدم می دوید می افتاد زمین تمام می کرد. بهترین لذت حجاج همین. واقعا باید گفت حیف از چنین جانوری زنده بماند. این همونی که قرآن میفرماد بشر اگر از حال خودت غافل شدی اونقدر سقوط میکنی که میشی شر دوا. جانوری به خطرناکتری از تو در نظام هستی وجود نداره. اما همین بشر اگر تو مسیر قرار گرفت، تو مدار تربیتی قرار گرفت، به جایی میرسد که خدا میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، ما خلیفه قرار دادیم، نماینده ماست روی زمین. این بشر نماینده است، این بشر فرشته باید بیاد خدمتش بکنه، فرشتگان خادم او هستند. این بشر هیچ چیزی او رو اقناع نمی کند جز خدا. بشر به جایی میرسد که بها او را خدا رحمت کنه سعدی رو، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. تو سعود میشه خلیفت الله، تو سقوط میشه شر دوا. خب قرآن میفرماید این قرآن لازمه تأثیر گزارش اینه که باید متقی باشی، باید زمینه کارم در شما ایجاد بشه. بلا بعضی ها میبونن میخونن مسخره میکنن، بعضی ها دیدید قرآن براشون میخونید تمسخر میکنن. بحث امروز و دیروزم نیست، در گذشتم همین بوده. آیه قرآن میخونی به مسخره، آینا چیه اینا مال 1400 سال قبل، دورش تمام شد. خدا نکنه قلبی تیره شود. قرآن میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بله قرآن متقین رو هدایت میکنه. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. این باید تقوا داشته باشه که رشدش بدهد. تقوا هم با اون تعریفی که آقا امام صادق علیه السلام دارد، حضرت میفرماد آدم با تقوا اینجوریست، لا یراک الله حیث و نهاک، تلاشش این است که خدا او را نبیند در حال عملی که نهیش کردن. ببینیم ما یه تقوای حد اقل داریم، یه تقوای حد اکثر. خدا کنه که این تقوای حداقل حداقل از ما گرفته نشود. تقوای حداقل تقوایی است که انسان گرچه آلودگی هایی دارد اما حق رو قبول دارد، از باطل متنفره، اگر جایی اشتباه کرد میپذیرد که خطا کرد. این تقوای حداقل است. حالا درسته تو اوامر الهی کوتاهی میکنه اما قبول دارد، باور دارد که کارش خطاست. من یه نمونه از تقوای حداقلی براتون بگم چطور آدمو نجات میده. اینا که تقوای حداقلی دارن، بعضی همین حداقل رو ندارن ها، خلاف میکنه میگه خوب کردن، این بی تقواست. ظلم میکنه میگه حقش بود، این آدم بی تقواست. ولی بعضیا ظلم کرده میگه بله میدونم اشتباه کردم ولی عصبانی شدم. چرا نماز نمیخونی؟ شرمنده ام. یه خورده تنبلی میکنیم، این با تقواست، تقوای حداقل. خواهرم حجاب تو چرا رعایت نمیکنی؟ میگه آج آقا میدونم شرمنده هستیم رو اون سیاست، ولی حالا دعا کنید خدا توفیقمون بده. ما در فرودگاه مهرآباد تهران بودیم، یه دفعه دیدم یه خانمی آمد جلو با یه وضع بسیار نامناسب، آمد گفت که آج آقا من این رو تربیت دخترم یه سوال دارم، یه نصیحتی میخوام. خب تقوای حداقلی داره، این روحانیت رو قبول داره، تربیت رو دوست میداره گرچه خودش از مسیر تربیت فاصله گرفت. خیلی وضع این خانم از نظر ظاهری آشفته بود، همینطور که سوالاتش رو پرسید و منم جواب دادم، گفتم خواهر من یه نصیحتت میکنم، بهترین راهکار برای تربیت دخترت خودت هستی. گفت یعنی چه آج آقا؟ گفتم شما پوششت، وضعیتت، سخن گفتنت، رفتارت الگوس برای دختر. میخوای فردا این دختر عاقبت بخیر بشه؟ عاقبت بخیری تو باید یادش بدی. گفت چه کار کنم؟ گفتم این پوشش شما رو اسلام تأیید نمی کنه. با جا شرمنده هستم، تو فامیل اون همه همینطورن، یه مدت هم آمدم درست بشم همه ملامتم کردن، مذمتم کردن، گفتن عقب مونده شدی، دده شدی، لولو شدی. دوباره برگشتم به این وضع، باور داشت که داره اشتباه میکنه، این تقوای حداقل. اینا امید به سعادتشون هست، ولی یه کسی میگه که دلم میخواد، به شما چه؟ دوست دارم، دخالت نکن. این آدم بی تقواست. تقوای حداقل میتواند عامل نجات و سعادت بشود. تقوای حد اکثر اونی که انسان دیگه نه نافرمانی خدا رو انجام میده، نه اوامر خدا رو ترک میکنه، ممحض در بندگیست. اینا آدمای با تقوای هستن تو کمالات. من تقوای حداقل گفتم نجات میده انسانها رو، هدن و رحمتن للمحسنین، هدن للمتقین، سوره مبارکه البقره. این گاهی اوقات میبینید فضیل عیاض داشت میرفت دزدی، رو دیوار خونه مردم بود، صابخونه، داشت آیه قرآن میخوند، آیه رو خواند. آیا وقت اون نرسیده که قلبتون تسلیم خدا بشود؟ بابای دزد حرفه‌ای تا این رو شنید گفت خدا یا وقت شده، از دیوار آمد پایین، شد فضیل عیاض، شد یکی از عرفاء تاریخ. بشر حافی تو خانش عیاش خونه را میانداخت، تقوای حداقلی داشت. آقا موسی بن جعفر داشتن رد میشدن، دیدن سزای بزن و بکوب از این خانه بلنده، کنیزی بیرون خانه نیست، داشت کار میکرد. آقا فرمودن خانه عبد است یا خانه حر؟ کنیز یه چیز دیگه برداشت کرد، فکر کرد آقا میگن خونه پولدار یا خونه فقیری، اونا خانه حره. آقا فرمودن آزاد است که آزادانه گناه میکنه. بوش پشت در ایستاده بود، یک دفعه آمد بیرون به این کنیز گفت کی بود باید حرف زد؟ گفت آقا ابو ابراهیم موسی بن جعفر. گفت چی گفت؟ گفت این مطلب. همین بوش رو ریخت به هم، دوید به دنبال موسی بن جعفر، خودش رو به آقا رسون، گفت تا الان از بندگی خدا آزاد بودم، از این لحظه به بعد میخوام بشم بنده. این میگن تقوای حداقل. دزدی میکنه ها، ولی تو فطرت و درونش باور داره که خلاف کرده. خدا نکنه کسی اشتباهات خودش رو کار درست تعیید کنه، خطاهای خودش بگه درست کرده. لذا میگن مراقب خودتون باشید، کشی که نفس بکشید، حواستون باشید نفس گستاخ نشه، سرکش نشود، تقلیب قلوب نشه، ما بدی ها رو خوب ببینیم، خوبی ها رو بد. خب این تقوای حداقل نجات میده انسانها رو و میرساند انسانو به تقوای حد اکثری. قرآن میفرماید، قرآن هدایت میکند با تقواها را، چه با تقواهای حد اقل، چه با تقواهای حد اکثر. رضا بعضی ها یه جرقه تو زندگیشون زده میشود. ما مرحوم جد ما رضوان الله تعالی علیه ابوی ما نقل میکردم، گفتن ایشون یه وقتی میامدن شیراز تو راه بودن با کاروان، یک طلبه هم همدرسشون بود از دوستانشون، گفتن رسیدیم تو یک مسیری چشمه آبی بود، گفتم به اون همدرسیم گفتم وضو بگیر. برای چی؟ وقت نماز نیست. گفتم وضو سلاح اسلحه است، الوضو سلاح المؤمن. یه روز امتحان کنی، دنبال یک کاری میخوای بری با وضو برو، ببین مدیر کارتو انجام میده یا نه، حرفتو میخرن یا نه. ما اوامر خدا رو زمین میذاریم، به حق خودمونم بعضا نمیرسیم. امر خدا رو اطاعت کنیم، ببینید چطور کارهاتون رو ردیف میکنه. آیا چیخ میگن آقا وضو بگیر، وضو اسلحه هست، ما تو جاده هستیم، یه وقت دزدا حمله میکنن، و آقا وقت نماز نیست، وقت نماز که شد وضو میگیریم. بینم من دیروز عرض کردم یکی از عوامل افزایش رزق و روزی دائم الوضو بودنه. با طهارت اگر شدید، با وضوع اگر شدید، درها به روتون باز میشه و گشوده خواهد شد، طهارت روح پیدا میکنید. گفتن آمدیم در یه مسیری دزدا جاده رو بسته بودن، ریختن همه رو، بالاخره عرض شود که خلع سلاح کردن، مال و منال هر کسی بود و ازش گرفتن. اون کسی هم دیگه نمیتونست مقابله کنه. مرحوم آقای چیخ فرمودن من دیدم خدا یه قوت قلبی به ام داده. به دزدا گفتم رئیستون کیه؟ گفت رئیسم اون آقاست. یه کسی سوار بر اسب تفنگ به دست هی امر و نهی میکنه. گفتم رفتم طرفش گفتم حیا نمی کنی؟ از خدا نمی ترسی؟ مال مردم رو داری به یغما میبری؟ ظلم به مردم میکنی؟ گفتن حالا همه می ترسیدن، آقا هیچی نگو، میزنن میکشنمون وسط بیابان، کسی به کسی نیست. گفتن اصلا من یکی. امام صادق فرمود اگر از خدا ترسیدید همه ازتون میترسن. من خاف الله اخاف الله منه کل شر، و من لم یخف الله اخافه الله من کل شر. اگر از خدا نترسیدید از همه میترسید. آقا دیدی آدم از سایه خودش هم میترسه، تو خانه خودش از نزدیکان خودش هم هراس داره، چون اون جایی که باید حساب ببرد حساب نبرده، از اونایی که نباید حساب ببره حساب میبره. گفتن من با کمال رشادت و شهامت شروع کردم این رئیس دزدار نصیحت کردن. رئیس دزدار از اسب اومد پایین، اسلحه رو گذاشت زمین، دست ما رو بوسید. و حضرت آقا این تقوای حداقلی رئیس دزداره، موعظه روش اثر گذاشت. بعضیا قرآن میخوانی ولی میشود مستاق این آیه لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم اعیونون لا یبصرون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارد حقیقت شنو نیست، چون تقوای حد اقل نداره. گفتن این رئیس دزدا تقوای حد اقلی داشت، اومد پایین دست بوسید. گو آی حاجی هر چی مال شماست به دزدا گو مال آقا رو برگرد. گفتن مال ما رو هر چی بود برگردوند. گفتن رفیق ما آمد، گفت منم رفیق آقا هستم، اموال منم بدید. گفت اینو بخوابونید فلکش کن، اون آقا باید نون وضوشو بخوره، این باید چوب بی اعتقادیشو بخوره. کار حساب داره. حرف شنیدی حرفتو میشنوه، خودتو دیدی واگذارت میکنن به خوده. خب این تقوای حداقل قرآن فرماد، قرآن متقین رو هدایت میکنه. و قرآن مؤمنین و در سوره لقمان خدا می‌فرماید قرآن محسنین را، نیکوکاران را. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین. این آیات الهی هدایت است و رحمت است برای نیکوکاران. نیکوکاران رو خدا در این آیه بعد در سوره لقمان سه تا ویژگی نام میبرد که سه نشانه از نشانه نیکوکاران، که انشاءالله چند جلسه ما رو این آیه شریفه مطالبی رو به محضر شریف اعزه حاضر در مجلس منتقل کنیم، سه تا از ویژگی های نیکوکاران، حالا ما یه ده ویژگی رو از کدهای نیکوکاران در قرآن را تقدیم می کنیم. یک، الذین یقیمون الصلاة. نیکوکار واقعی کسی است که نماز را اقامه کند، نماز را برپا دارد. من چند جلسه میخوام رو نماز بحث کنم. محسن یعنی نمازگزار، نیکوکار یعنی نمازخون. یا میگه آقا 10 مرکز عام المنفعه ساخته نماز نمیخونه. قرآن کد اول محسنین رو میفرماید یقیمون الصلاة. یه اعتقاد به خدا داره، نماز رو برپا میکند. یقیمونه آیون با یقرعونه متفاوته. هر کجا خدا در قرآن از نماز یاد نموده بحث اقامه است. اقم الصلات، اقام الصلات، یقیمون الصلات. شما به سید الشهدا تو زیارت آقا کربلا رفته ها، زیارت عاشورا و وارث خوانده ها، به امام حسین چی عرض میکنی؟ اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات. شما نماز رو برپا داشتی. به حضرت عرض نمی کنیم اشهد انک قرأت الصلات، نماز می خواندی، نماز برپا می داشتی. این نماز برپا داشتن هم یه تعریفی داره. نماز برپا داشتن با نماز خوندن متفاوته. نماز خوندن یعنی همین که بخونم و برم، آثار این نماز تو زندگیم خودش رو نشان نده. ولی اقامه نماز یه مسئولیت هایی داره. اقامه نماز یعنی دغدغه‌شون اینه که فرهنگ نماز تو جامعه گسترش پیدا کنه. اول تو خانه خودمون، تو چارچوب مسئولیت خودمون. در سوره مبارکه حج آیه 41 خداوند میفرماد ما کسانی که به اینا تمکن دادیم. ببینید آیون همه ما مشمول این آیه هستیم. حالا عرض میکنه کسانی که ما به اینها تمکن دادیم، الذین ان مکناهم فی الارض، اینا 4 کار میکنه. حالا میخوایم یه رصدی کنیم خودمون رو، ببینیم این پولی که خدا داده، سوادی که خدا داده، عمری که تا حالا از خدا گرفتید، امکاناتی که در اختیارتونه، اگر میخواید ببینید تو مسیر خدا بوده یا نه، ببینید به این 4 عمل کردید یا نه. خدا میفرماید الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر فلله عاقبة الامور. 4 کار اینا میکنن، اینا که خدا بهشون لطف کرده، در قبال این دریافتی های از خدا عملکردشون تو 4 خودشون نشان میده. اولین مورد خدا میفرماید اقاموا الصلاة، نماز را برپا می‌دارند. نماز هم نشانه شاکرین و متمکنین است که به وظایف عمل می‌کنند، هم نشانه محسنینه. ما متأسفانه آیون، من بارها اینو در چند جا عرض کردم، 2 قبل روز 8 ماه محرم بنده از روضه بازار از منبر اومدم پایین، تو راهرو بازار وکیل یه برادر اهل سنتی جلو من رو گرفت، گفت آقا شما الان رو منبر از نماز اول وقت صحبت کردید، بمونید تا 3 دیگه اذان مسجد وکیل رو ببینید، بازار وکیل رو هم ببینید. من سر انداختم پایین رفتم، یعنی یه آقای اهل سنتی ما رو خجالت زده کرد. ادارات رو ببینید، نمازخانه های اداراتتون رو مردم ببینید، شهرتون رو ببینید، مساجد رو هم ببینید. ما قدر نعمت خدا رو رعایت کردیم و چقدر نق میزنیم؟ میگیم هشتمون گروه، نهمونه به وظائف بندگی عمل کردیم که خدا به وظائف خدایی عمل نکرد، اون وقت مدعی خدا مسیح خدا چه کرده برای ما؟ گرفتاریم، گرفتاریم، چون در تعلقات درونی خود گرفتاریم. شما جامعه رو ببینید، وقت نماز مساجد رو ببینید، بازار و کوی و برزن رو هم ببینید، جلسات رو ببینید، وضعیت نماز اول وقت رو ببینید. قرآن میفرماد نشانه بندگان خوب ما اولین تلاششون اقامه نمازه، اقام الصلاة. مدیر موفق مدیری است که نماز اول وقت بخونه. خدا رحمت کند، ماه خرداد ایام ارتحال امامو پشت سر گذاشتید. سران سه قوه آمده بودن خدمت امام، داشتن گزارش جنگ میدادن به امام، امام هم داشتن گوش میکردن. میگن یه وقتی امام هی این پا اون پا شدن، این پا اون پا شدن، یه دفعه امام بلند شدن بدون اینکه اعتنا کنن به مسئولین ارشد نظام، از اتاق رفتن بیرون. یکی از مسئولین میگه امام ها توضیحات ما، گزارشات ما هنوز به پایان نرسیده، تشریف بردید؟ امام فرمان وقت نمازه. این امام 8 سال جنگ و مدیریت میکنه، وقت نمازه. ما آیون جلساتشون از نماز مهمتره، برنامه های شخصیمون از برنامه های خدا مهمتر است. در وقتی که خدا اعلان کرده بیاید حاضر باشید خودتون رو نشون بدید، نیستیم. اون وقت انتظارم داریم ببینیم که خدا با ما چه میکنه. من یه جمله میگم، امشب یه نمره‌ای به خودمون بدیم تو خلوت خودمون، اینم از اون چیزهاییست که دومی نداره. جبرئیل بر رسول خدا نازل شد، یا رسول الله، خدا میفرماید به بندگان من بگو میخواهید بدانید نزد ما چه جایگاهی دارید. به درون خودتون رجوع کنید ببینید خدا نزد شما چه جایگاهی دارید، خدا چقدر براتون مهمه. به همون اندازه که برای خدا ارزش قائلید، یقین بدانید در خانه خدا ارزش دارید. خدا تو حاشیه است، بدانید تو حاشیه اید. خدا سر خط است، بدانید سر خطی. چرا بعضیا یک یارب بهشون کن فیکون میکنه؟ تو اونو هرچه خدا گفته استماع کرده. مستجاب الدعوه یعنی اول اجابت دعوت خدا کرده که خدا اجابت دعوتش میکنه. هرچه خدا خواسته اطاعت کرده، حالا هرچی هم میگه خدا میشنوه. امام هادی فرمود من اطاع الله یطاع، اطاعت خدا اگر کردید ازتون اطاعت میکنن، از خدا حساب بردید ازتون حساب میبرن، حرف خدا رو بشنوید حرفتون رو میخرن. پس انسانهای موفق در اون آیه سوره حج، اقام الصلاة 1، آتوا الزکات 2، حقوق فقرا رو از مالشون خارج میکنن. به بعضیا خدا لطف کرده ولی حق فقرا رو نمیدن، حق فقرا از مال خارج نمیشه. خب اینجا بعد توقع داریم، میگیم خدای بنده شاکری هستیم، خدا فرمود دادیم ندادیم. یه بخشی از این اموالت متعلق به نیازمندان بود، متعلق به فقرا بود، دستگیری باز میکردیم. حالا در بحث همین انفاق من روایاتی رو یادداشت کردم، برکات این انفاق. خدا شاهده کسی دلش برای خودش بسوزه باید برای خدا پول خرج کنه. مردم هر چه برای خدا بیشتر خرج کنید خدا بیشتر میده. و دستتون رو بستید در مسیر خدا، دنیا به روی انسان بسته می شود. نه اینکه نداری، ما میبینی داری، قفله، نمیتونی استفاده کن. طرف میاد میگه آقا اموال زیاد دارم اما گیرم، لذت نمیبرم، آرامش ندارم، خوشی از اینها نمیبینم. اقام الصلاة، آتوا الزکات، امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این 4 ویژگی نشانه خوب استفاده کردن از نعمت‌های خداست. هر جا رسیدید تلاش کنید فرهنگ نماز رو گسترش بدید. هر جا رسیدید تلاش کنید فرهنگ خدمت به نیازمندان رو توسعه بدید. و معروف یعنی خواسته های خدا رو بازگو کنید. منکر اونهایی که خدا نمیپسندد رو هشدار بدیم و تذکر بدیم. در این سوره مبارکه لقمان هم خداوند می فرماد یقیمون الصلاة، پیوند با خدا. یعتون از زکات، ارتباط با مردم. ببینید اسلام میفرماد هم ارتباطت با خدا باید قوی باشه، هم مردم یادت نرود، همش هم به نماز شب و قرآن خواندن نیست. 10 تا ختم قرآن خوندی، خب چقدر به داد نیازمندان رسیدی، دستگیری چقدر کردی. یعتون از زکات، رسیدگی به نیازمندان و گرفتاران، پیوند با مردم. و هم بالآخرت هم یوقنون، اعتقاد به روز جزا. این اعتقاد به روز جزا هم آیون انسانو مدیریت میکنه، مردم بفهمن که یه روز باید پاسخ بدن، یه روز آثار کاراشونو خواهند دید. تو کارهای خیر خسته نمیشن، تو کارهای بد قرار نمیگیرن، چون میدانن قیامت باید در پیشگاه خدا پاسخگو باشن. الانم شما ببینید در ساختار امروز دنیا دو چیز رو جامعه شناس ها میگن انضباط اجتماعی میاره: یک اصل نظارت، دو اصل مجازات. تو هر جامعه ای و در هر مکانی که این دو تا اصل درست اتفاق میافتد، نظارت دقیق، مجازات متناسب با تخلف، میگن جامعه سر و سامون پیدا میکنه، جامعه خلاف نمیکنه. الان تکنولوژی پیشرفته دوربین مدار بسته درست کرده. شما این دوربین های مدار بسته رو ببینید، هر جا نصب شده آمار تخلفات کاهش پیدا کرده. ببین تو یک مجموعه دارید وارد میشید، مجموعه مسکونی است، اداری است، دولتی است، زدن این مجموعه با دوربین مدار بسته کنترل میشه، یه انسان حواسش جمعه. ببینید یکی از نقاط ایرادی که بعضیا به قانون دارن، قانون با همین وضعیت امروز اجرایش مفیده، اما یه کاستی های تو کنه قانون هست. یکی از کاستی های قانون اینه که قانون تو خلوت کار ازش نمیاد، برش نداره، قانون دستاخت بشر ها. لذا نوع تخلف ها تو خلوته، دزدی ها در خلوته. تا حالا دیده کسی علنی بیاد جلو چشم مردم بگه میخوام دزدی کنم ماشین مردم ببرم؟ معمولا یه وقتی که مردم خوابن، نیستن، کسی نیست، خانه کسی رو دزدی میکنن، مال کسی رو میبرن، قتل ها، جنایت ها، توهین ها معمولا تو خلوته. ولذا میگن قانون کارایی تو خلوت نداره، اگه داشت تو خلوت جرم اتفاق نمیافتاد. اما قانون الهی تو خلوت برش داره، مردم اگر خدا یادشون نرود تو خلوتشون هم گناه نمی کنن. طرف اگه خدا رو فراموش نکند میشه اون دختر جوانی که تو همین مسجد آمد پیش من، تو یکی دو جلسه هم عرض کردم، 20 سال در لندن زندگی کرده، 6 ساله رفته لندن، 26 ساله برگشته بود، دوباره رفت، فارسی رو روان صحبت نمی کرد، گفت آقا یک رکعت نماز قضا ندارد. دختر باید اینجوری تربیت کرد. 20 سال این دختر تو لندن بزرگ شده، اروپا، از 6 سالگی تا 26 سالگی فارسی رو روان حرف نمیزند، ولی یک رکعت نماز قضا نمیزند. گویا حدائق، من بعد از نماز صبح یک جزء قرآن، بعد از نماز ظهر و عصر یک جزء، بعد از نماز مغرب و عشا یک جزء قرآن میخونم. بچه‌هامون چقدر قرآن میخونن؟ خودمون چقدر میخونن؟ من خدا شاد وقتی اینو گفت من خجالت کشیدم. گفتم قیامت این دختر رو بیارن سر پل صراط بگن این تو اروپا بود. 10 روز یه ختم قرآن، 1 ماه 3 ختم قرآن، 1 سال 36 ختم قرآن، سالی چند تو ختم قرآن خود بگن ما چه کار کردیم؟ اینا نتیجه تقواست و خدا باوری، نتیجه فراموش نکرده این که در محضر خدا هستیم، نتیجه نگرش به این اصل است که باید پاسخگوی خدا باشیم. پاسخگوی خدا باشیم، برای خدا کم نمیذاریم. بعد گو آقا من در لندن و اروپا 20 سال زندگی کردم، اوضاعی که تو این کوچه و خیابان این شهر دیدم، به این وضع اونجا ندیدم. گفت در اونجا زنهای معلوم الحال اینجوری میان بیرون، اینجا میبینی پیرش، جوانش، شوهر مرده، شوهردار. تفاوت کجاست؟ تفاوت تو تربیته، تفاوت تو خدانگریست. خدا رو طرف باور داشته باشد، بره اروپا بره امریکا نماز قضا نداره، خدا یادش برود در سومین حرم اهل البیت نماز بلد نیست بخونه، نماز سرش نمیشود. خب حضار محترم، قرآن میفرماید ارتباط اعتقاد به نظارت الهی، پیوند با خدا، فراموش نکردن مجازات، اینا زندگی شما رو کنترل میکنه. الانم دنیای ظاهری رو بشر داره با همین ها مهار میکنه. تو چراغ خطرهاتون دوربین های مدار بسته میذارن، تو مراکز پر جمعیت دوربین میذارن که اگر کسی خواست تخلف کند شناسایی بشود و مجازات بشه. مردم مجازات خدا قیامت، نظارت خدا توجه پروردگار، این دو اصل رو اگر فراموش نکنن زندگی اونها ساماندهی میشه. ما گاهی وقت از یک بچه خردسالی حیا میکنیم، آب جلو این بچه زشته، فلانی نشستی حرفو نزد، هر کاری رو جلو هر کسی انجام نمیدیم، اما عالم محضر خداست. علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند خدا او رو میبیند، ولی خدا بعضا میبینه رفته تو حاشیه. من یکی دو روایت رو در بحث محسن بودن اشاره کنم، انشاءالله رو بحث نماز که یکی از نشانه های نیکوکاران واقعی است، با تعریف اقامه که اقامه چیست، یقیمون الصلات منظور چه نماز خواندنی است، قرائت است یا برپا داشتن، اینو انشاءالله روزهای آینده مطالبی رو عرض خواهیم کرد. آقا امیرالمومنین میفرماید حالا ببینید، نیکوکار من قطع معهود احسانه قطع الله موجود امکانه. این حدیث خیلی حدیث تکان دهنده است. علی علیه السلام میفرماید کسی که رشته احسان خود را قطع کنه، رشته احسانش رو با مردم قطع کنه، حالا چه با مردم چه با خدا، خدا بهش داده نمیده، زبان خیر بهش دادن خیر بذارد نمیگه، موقعیت اصلاح دارد، اصلاح نمی، بزرگ فامیله، دو تا جوون تو فامیل اختلاف پیدا کردن، صداشون بزن وقت بذار ارشادشون کن، نمی کنن. میدونی اینا چه به چه مبتلا میشون؟ امیرالمومنین فرمود اگر کسی رشته احسان خود را نسبت به مردم قطع کند، قطع الله موجود امکانه، خداوند توانایی را از او می ستانه. میخواید پولاتون بمونه؟ احسان کنید. میخواید آبروتون بماند؟ قطع نکنید انتفاعی آبرو رو در حق مردم. هرچه برای خدا آبروتون رو خرج کنید خدا بیشتر بهتون میده، هرچه برای خدا پول بیشتر هزینه کنید خدا افزایشش میده، هرچه برای خدا وقت بگذارید خدا برکت تو زندگیتون میده. ما وقت بذاریم و کاری هم از این بالاتر نیست. متاسفانه بعضی ها نسبت به این اصل غافلن. ما احسان مالی داریم و احسان اندیشه‌ای و فکری. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی اگر شما یک نفر رو بتوانید با خدا آشنا کنید، از اون چه خورشید بر او میتابد و غروب می کند ارزشش بالاتره. آیون ماه رمضان، مردم ضریب آمادگیشون برای پذیرش حق بالاست. تو فامیلتون اگر میبینید بعضیا دارن فاصله میگیرن از این امکاناتی که خدا به اتون داده، با یه افطاری دادن، دور هم جمع کردن، دو تا سخن اهل البیت رو بگید، بگید خدا یا نتیجه و اثر با شما، ما وظیفمون انجام میدیم، ببینید خدا چه خواهد کرد. من یه نمونه رو عرض کنم دیگه، عرایض رو جمع‌بندی کنم. مرحوم مجلسی اول، مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه محمد باقر، میگن یه آقایی بود تو اصفهان، این با یه تعداد از دزدای اصفهان رفیق بود، سلام علیک داشت، البته خودش آدم خوبی بود، با اینا هم خیلی هم دلش می‌خواست این دزدا به راه بیان، اما زورش نمی‌رسید. یه وقت ما نمیتونیم این وزنه رو، من نمیتونم بلند کنم، یک کسی باید بیاد که اهلش باشه. آمد خدمت این عالم بزرگ اصفهان محمد تقی مجلسی، گفت آقا من یه تعداد از دزدای اصفهان رفیق من، دلم میخواد اینا به راه بیان، اما سرم نمیشه، توانشو ندارم از نظر علمی اینا رو مجاب کنم. چه کار کنم؟ آقا فرمود میتونی یه شب دعوتشون کنی خونت، مام بیای به اسم شامی اینا رو دعوت کن بیان، ما هم میایم انشالله خدا اثر میذاره تو حرف ما. اینم هم همین کار کرد، یه شب دزدا رو دعوت کرد. حالا دزد پیشکشه، ما گاهی اوقات فامیل خودمون رو هم، فامیل خودمون رو هم دزدا رو جمع کرد منزل و شب جمعه به صرف شام. این دزدا وقتی وارد شدن دیدن که بالای مجلس علامه مجلسی نشسته، محمد تقی. اینا خیلی وارفتن، ملول شدن، گفتن عجب آدم کج سلیقه ای، آقا رو دعوت کرده ما رو هم دعوت دیگه. امشب مجلسمون به هم ریخت، شبمون دیگه شب نمیشه. اینا نشستن سفره غذا پهن کردن، شروع کردن به غذا خوردن. یک دفعه علامه مجلسی یه جمله ای گفت، میگن علامه مجلسی یه جمله شعری گفت، خدا یا گر تو نمیپسندی تغییر ده غذا را. بینو آیون برای خدا بری جلو، کار نداشته باش. خدا حرف میاره سر زبونت، خدا مطلب میاره سر قلمت، قلمتو بردار رو کاغذ بیار. اونی که باید بنویسد، خدا به پیغمبر فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو جلو دشمن تیراندازی بکن، هدایت تیرت با ما، تو تیرتو بنداز. تو برای خدا بنویس، اثر با او. تو برای خدا بگو، تأثیر کلام با او. میگن علامه مجلسی که خدا اگه نمیپسندی اینا دوز باشن، یه چیزی سر زبون ما بیار تا اینا آدم بشن. میگن یک دفعه این جمله آمد سر زبان مجلسی، گفت شما دوزده آدم های نمک به حرومی هست. گاهی خواهد باید بزنید به خال تا بیدار بشه. بعضی ها دیدید خوابن، میگه آقا بلند شده میرید پر میشود میشینن. بعضی ها دیدید خوابشون خواب اصحاب کفه، باید تکونش بیدید تا بلند شه. مرحوم مجلسی گفت شما دزدا نمک به حرومید. رئیس دزدا یه دفعه ناراحت شد، گفت ما نمک به حرامیم؟ گفت بله. گفت چطور نمک به حرامیم؟ ما اتفاقا تو منطق خودمون حرمت نمک رو رعایت میکنیم. ما تو زندگیمون اگر نمک کسی رو بخوریم تا عمر داریم بهش خیانت نمیکنیم. گفت مثلا همین صابخونه امشب به ما شام داده، تا زنده ایم به مال او و ناموس او و جان او نظر خطا نمیکنیم. علامه مجلسی فرمود چقدر نمک خدا را خوردی و نمکدان شکستی. بینی کار سخن برای خدا، حرفتو بزن آقا. اون نتیجه کلام با او، تو بندگی چو گدایان به شرط مزمن اون. میگن این جمله رو که مرحوم مجلسی گفت، اینا دیگه حرفی نداشتن بزنن، به عنوان قهر بلند شدن مجلس رو ترک کردن. صابخونه گفت آقا کار بد شد، اینا هم که ناراحتشون کردی دیگه با ما هم دشمن شدن. ایشون فرمود تو برای خدا یه مجلس گرفتی، ما برای خدا حرف زدیم، خدا مدیریت میکنه. میگن سحرگاهان علامه مجلسی میخواست بره مسجد نماز، دید تو تاریکی یک شبحی ایستاده. دفعه اون شبح آمد نزدیک، رئیس دزدا بود، افتاد رو دست و پای علامه مجلسی. یعنی تقوای حد اقل، خدا کنی تقوا باشدش. اگر بعضی ها بدن فاصله گرفتن، ولی ضمیر آمادگی داشته باشن. آقا امیرالمومنین تو دعای کمیل به ما می آموزد خدایا جهنمم ببری مرا، لأخبرن اهل النار به حبی لک. خدایا اونجا به جهنمی ها میگم دوست میدارم، کلام امام معصومه. اونجام شعار میدم میگم خدا یا دوست میدارم. جهنمم برم امام زین العابدین اهل البیت در ادعیه‌شون میگم خدا یا محبت به شما در وجود ماست. فاصله گرفتیم اما باور داریم که خدای ما هستی. این رئیس دزدا تقوای حداقلی داشت و آقا دیشب تا الان فکر کردم، حق با شماست، ما نمک به حرامی، نمک خدا رو تو زندگی خیلی خوردیم و نمکدان شکستی. گفت از این لحظه میخوام متعهد بشم دیگه نمک خوردم نمکدان نشکنم. تو تاریخ می نویسن او آقای رئیس دزدا با رفقاش شدن از مریدهای پیروپاگرس علامه مجلسی، آمدن که آمدن که آمدن. تقواست دیگه. خب حضار محترم امیرالمومنین میفرماید این امکاناتتون رو که خدا بهتون داده احساناتتون رو قطع نکنید. برای خدا بگید اگر قطعش کردید خدا امکاناتی که به شما داده از شما قطع خواهد کرد. و یک نکته دیگر و مطلب تمام، حضرت فرمود المحسن حی و ان نقل الی منازل الاموات، نیکوکاران زنده هستند ولو بردنشون تو قبر. اونا که کار خوب کردن این آثارشون میمونه، میگن خدا رحمت کنه فلانی رو، سالهاست قرنهاست فوت کرده. شما این مدرسه علمیه منصوریه 600 سال از واقفین اون میگذرد. این حوزه علمیه هر که میبیند میگه خدا رحمت کند سید صدرالدین محمد دشتکی. المحسن و حی، میخواید بمانی؟ میخواید نامتون ماندگار باشه؟ میخواید با رفتنتون همه چیز شما نرود؟ تا میتوانید خدمت کنید. خب بسنده کنید. این کد اول یقیمون از صلات، انشاءالله روی این بحث یقیمون از صلات جلسات آینده مطالبی رو به محضر شریف عزیزان تقدیم میشود. خب روز چهارشنبه است، یک عرض سلام و ادبی به محضر آقا موسی بن جعفر پیدا کنید. باب الحوائج ابو ابراهیم موسی بن جعفر. دوران امامت حضرت دوران مخصوصا ایام هارون الرشید دوران بسیار سختی بود. مدت ها حضرت در زندان های مختلف و مراقبت های شدید و فشار های سخت، سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنند. انشاءالله گرفتارها رو در نظر بیارید، سعادت و عاقبت به خیری امرمان، سربلندی نظام و مملکت و ملت ما، شفا و درمان بیماری‌ها، بستری‌های در بیمارستان‌ها، ترویح گذشتگانمون عزیزانی که گذشته بودن در بین ما و رفتن. دل آشفته چو گیسوی پریشان چه کنم. به خدا آرزویم دیدن روی پسر است، سوختم من به خدا زاتش هجران چه کنم. یه روز شیعیان بغداد آمدن دیدن در سلول امام باز است، خوشحال شدن گفتن امام ما رو آزاد کردن. لحظاتی از این خوشحالی نگذشته بود دیدن چهار غلام سیاه سریری رو به دوش گرفته و یک منادی هم ندا میدهد هازا امام الرفضه، این امام امام رافضی هاست. این افکار داعش گونه گذشته هم بود، در زمان خود اهل البیت هم بود. جسد مطهر آقا رو آوردن کنار پل بغداد روی زمین گذاشتن. شما شیعیان اگر نبودید، شیعیان بغداد ادب کردن، احترام کردن. سلیمان جعفری کفنی قیمتی آورد، با کمال احترام موسی بن جعفر رو تجهیز نمودن، تشییع نمودن در قبرستان سادات قریش، در ملک حضرت، حضرت رو به خاک سپردن. اما همه بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، سلام بر آن شهیدی که ملقا سلاسا بلا غسل ولا کفنی، سه روز بدون غسل و کفن بر روی خاک کربلا. همه بگیم یا حسین،